بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آملی، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در جریان ولایت ابو جد بر اولاد صغارشون، برخی ها عدالت ولی رو شرط دانستن، برخی ها هم فسق اونها را مانع دانستن، برخی هم گفتن می که نه عدالت شرط است نه فسق مانع، همین که ولی بود تصرفات او نافذ است، ولی اگر خیانت کرد حالا یا منعزل می شود از ولایت یا حاکم شهر ذم عمیل می کند. تا فسقش در باره اموال این صغیر روشن نشود تصرفات او نافذ است. اونها که منکر اشتراط ولایت بودن به اصل و اطلاقات تمسک کردند که در تقریر این اصل نقدی بر سخنان مرحوم شیخ وارد شده بود که منظور از این اصل چیست. اگر اصل منظور براءت است که اینجا جای تکلیف نیست تا اصل براءت جاری کنید، گذشته از اینکه اگر بخواهید به اصل تمسک بکنید، اصل در اینجا احتیاط است نه براءت، زیرا اصل اولی عدم ولایت احدی بر احدی است. قدر متیقن خروج از این اصل جایی است که اون ولی عادل باشد. اگر منظورتون از این اصل آن است که به سود مولا علیه عمل بشود یا از اطلاقات شما با دلیل خارج بشوید، اصل اولی که استقلال هر کسی و حریت هر کسی است، عدم و ولایت احدن علی احدن، اون اصل اولی است. قدر متیقنی که از اصل اولی خارج شد اونجاست که این سرپرست عادل باشد. پس اصل هرگز عدالت رو نفی نمی کند یا مانعیت فسق رو نفی نمی کند. ما اصلی در مسئله نداریم. البته این غیر از اون تحلیل چهارگانه است که در بحث دیروز اشاره شده است که اینجا هم حق مطرح است هم تکلیف، و در جمع بندی نهایی انشاءالله روشن خواهد شد که ما در چنین مواردی اصل براءت داریم یا نه، این گونه از اصول اینجا جا دارد یا نه. اگر دلیلی بر عدم اعتبار ولایت بود، همون مسئله اطلاقات است. اطلاقات خونده شد در ابواب گوناگون. از این جهت ثابت شد که ابو جد ولایت دارند و اصل ولایت اینها محفوظ است، ولی اشتراط عدالت نشده است یا اشتراط مانعیت فسق مطرح نشده است. مخالف مسئله صحابه وسیله و ایزاه بودن. اینا هم به دلیل عقلی تمسک کردن هم به دلیل نقلی. به دلیل عقلی تمسک کردن، میگن حکمت باری تعالی منافی آن است که یک غیر عادلی را سرپرست یک کودکی قرار بدهد که قدرت دفاع ندارد. اگر صغیر قدرت دفاع از شؤون خود و از اموال خود ندارد، چگونه یه انسان غیر عادلی را خدای سرپرست و قیم او قرار میدهد؟ این با حکمت الهی سازگار نیست. این یه بحث کلامی است که ازش در فقه کمک گرفتن و به عنوان دلیل عقلی ذکر کردن. دلیل نقلی هم گفتن لیل آیه. خود ایشون آیه را مشخص نکردن که آیا لا ترکنو الالذین ظلموس یا اینجا اکن فاسقون به نبعین است. بعد فقه های دیگه گفتن اگر منظور آیه نهی از رکون الالظالم است که دلالت ندارد، و اگر آیه نبست اونم دلالت ندارد. که اصل اولی که عدم ولایت احدی بر احد است. اصل اولی درباره ولایت و جد قدری متیقنش اینه که یقینا خارج شد. در این که ابو جد ولایت دارن و از اون اصل اولی خارج شد، این ادعای اجماع شده است. مرحوم صاحب جواهر گفت اجماع به قسمه ایه، اجماع محصل و منقول. حالا اون اجماع دیگه اجماع مدرکی است، ولی اتفاق فقها بر این است که ابو جد ولایت دارن، این فعل جمله نه بل جمله. اما حالا ولایتش مشروط به عدالت است یا نه، ممنوع به فسق است یا نه، اینجا بین صاحب وسیله و ایزا از یک سو و علمای دیگر از سوی دیگر اختلاف نظر هست. اون دو بزرگوار میگوین عدالت شرط است یا فسق مانع است. فقهای دیگر رسوان داریم فهمون که نه عدالت شرط است نه فسق مانع. اگر درباره انوار صغیر این حیف و میل کرد، به اصطلاح حافه یعنی جاره، وقتی از مسیر فاصلش گرفت بیراه رفت میگن حافه، اینو میگن حیف کرده است. خب اگر جوری ظلمی در مال او کرده باشد، این مال را در راه حرام صرف کرده باشد، این حال یا منعزل است یا حاکم شرع ذمه امین میکند، وگرنه ولایت او باقی است. به اطلاقات این ادله تمسک کرده. استدلالی که از مرحوم صاحب وسیله و ایزا نقل شده است عقلی و نقلی بود. نقلیش در بحث دیروز اشاره شد که تتمش امروز مطرح است. عقلیش این است که حکمت واجب تعالی مانع از آن است که خدای سبحان یک غیر عادل را سرپرست کسی قرار بدهد که نه قدرت دارد از شؤون خود دفاع کند، نه قدرت دارد از مال خود دفاع کند. می فرمان این استبعاد است نه استحاله. این یک. ثانیاً غالباً این پدران دینشون رو برای بچه ها میدن، نه اینکه به بچه ها ظلم بکنن. اینا این که گفته شد ان من اموالکم و اولادکم عدوان لکم، همین است. اینا تمام تلاش و کوششون اینه که برای بچه ها مال جمع بکنن که آیندهشون تامین بشه. شما این تناسب حکم و حضور هم بسنجید. درست است که ذات اقدس اله یک فاسقی را سرپرست یک مال بی صاحب نمی کند، این درست است، اما تناسب حکم و حضور هم ارزیابی کنید. غالبا این پدران دینشون رو برای همین بچه ها میدن. اون به عنوان موجبه کلیه در قرآن آمده است که انما اموالکم و اولادکم فتنه، این به نحوه موجبه کلیه است، یعنی اینا آزمایشن. اما دشمنی به نحوه موجبه جزئی آمده، نه به نحوه کجا کلیه. جمیع اولاد دشمن برای پدر نیستن. بود ان من اموالکم و ازواجکم عدوان لکم، اما اون اصل کلی نما اموالکم و اولادکم فتنه، اون موجه کلی است، یعنی فتنه یعنی امتحان. این چی نیست که هر فرزند دشمن پدر باشد که، اما بعضی از فرزندان دشمن پدرم برای اینکه تمام تلاش و کوشش پدر اینه که از جای حرام مال تهیه کنیم بچه تعیین بکنیم. خب پس درست است که حکمت باری تعالی اقتضا میکند که یک امینی رو، عادلی رو سرپرست بیت المال قرار بدن، این درست است. اما نسبت به بچه ها هم این چنین است که پدر و جد حتما باید عادل باشه. اونها اصلا نسبت به اموال صغار نه تنها جدن حافظن، بلکه از دیگران میگن بینا میدن. تناسب و موضوع وقتی ملحوظ بشه معلوم میشه که عدالت شرطه. شما عدالت برای چی میخواید؟ برای حفظ مال بچه میخواید دیگه. این که فسقشو برای مال بچه صرف میکنه که، اصلا برای حفظ مال بچه خودش فاسق میکنه که. پس دلیل عقلی که صاحب وسیله و ایزا بهش تمسک کردن که حکمت باری تعالی اقتضا میکند که محال باشد یه انسان غیر عادلی سرپرست مالی بی صاحب باشد. حالا اگه درباره اموال عمومی و بیت المال بود، ممکن بود این حرف تا حدودی مورد قبول باشد، اما درباره اموال داخلی خانواده این پذیرفته نیست. گذشته از اینکه در این گونه از موارد عدالت شرط نیست، امانت شرط است. شما چرا در خبر موثق میگید عدالت شرط نیست؟ بنی فضال و امثال ذالک خبرشون حجت است، روایات اونها مأخوذ است و گفته شد خذوا ما رواه و دعوا ما رعوه. برای چی؟ برای اینکه ما در خبر و در گزارش وثوق میخواییم، نه عدالت. حالا ما یقین داریم این شخص موثق است، دروغ نمیگه، ولی در بعضی از موارد نگاه به نامحرم هم میکنن. خب چرا خبر او حجت نباشه؟ ما هیچ در خبر نمیخوایم با اقتدا کنیم، در گزارش کردیم، ما میخوایم هر روش قبول بکنیم. حرف یه آدم موثق مورد قبول است. مگه ما دلیل معتبری بر حجیت خبر واحد داریم الا بنای اغلا؟ بنای اغلا برای اینه که اگر یک گزارشگری موثق بود همش گوش میده. حالا اگر در مورد دیگر یه معصیتی داشت از ضرری ندارد. لذا این که میگن مال بنی فضال و امثال ذالک اینا مقبول است و ازشان با موثقه تعبیر میکنن، میگن فتحی مذهب او مانع قبول روایت او نیست. برای همینه نه، اگر عدالت راوی شرط بود، فتحی مذهب بودن و مانند اون مانع قبول خبر است. اما اگر وثوق شرط بود نه عدالت، گفتن فتحی مذهب باشه موثق است، خبر موثق است، از او به صیغه یاد میکنن. صحیح نیست، صحیحه نیست، علی موثق است. نه، هر که عادل باشد یقینا موثق است، اما هر که موثق باشد عادل است نه. تنها از او نشأت نمیگیرد، از یه طهارت روح نشأت میگیرد که در این زمینه شخص از دروغ بدش میاد. اینا یه اصول انسانی است. یه بیان نورانی از حضرت امیر سلام الله علیه هست که از اون بیان استفاده میشود که انسان را باید به انسان تفسیر کرد. این جریان تفسیر قرآن به قرآن یا تفسیر روایت به روایت ریشه تکفینیش تو فرماشات اینهاست. اینها انسان را با انسان تفسیر میکنن، انسان را با خود انسان تربیت میکنن. یه وقت هست میگن فلو معصیت نکن برای که در قیامت عذاب میشه. این تربیت انسان است به دلیل نقلی به بیرون. یه وقتی میگن این کار رو نکن به مردانگی تو ضرر میرساند. این کار به دلیل نقلی ندارد. این یه اصول و یه قانون اساسی برای خود انسان ترسیم میکند اولا، که چارچوب انسانیت اینه، انسان یعنی این. بعد میگوید به نامحرم نگاه نکن برای اینکه به غیرت تو برمیخورد. ما زنا غیورون قد تو. هر کسی که به نامحرم نگاه میکند منو شایدن به غیرتیه، برای اینکه حاضره به نامحرم هم نگاه بکنن دیگه. این تعبیر به مسئله اینکه جهنم میبرند و شلاق میزنن نیست. این تفسیر انسان به انسان است. الانسانو ما هوه، الانسانو من هوه. این رو اول معنا میکنن، میگن انسان یه ظرف خالی نیست، انسان با این گوهرها خلق شده. این از لطائف بیانات هست امیر است در نهج البلاغه. اون دستورات هم دارد. البته نگاه به نامحرم کردی جهنم میری، فرون کاری کردی عذاب میشی، فرون کاری کردی فرشته لعن میکنند، اینا هم توش هست، اینا با اونا منافات نداره. ولی اول با آدم چارچوب میدن که انسان یعنی چی. انسان یه ظرف خالیه که هرچی دوش بریزی جا میکنه، یعنی حقیقتی در درون او هست. میگن آقا حقیقتی در درون او هست، فطرت هست، عقل هست، غیرت هست، مردانگی هست. خدا تو را مردانه آفری. اگر زنی مردانگی داری، اگر مردی مردانگی داری. این مردانگی بودن نه یعنی مرد بودن، فعل نیست که تو حیوانات هم باشد. زن را خدا مردانه آفری، مرد را خدا مردانه آفری. مرع است، اون هم مرعه است، مروعت دارد، مردانگی دارد. هیچ زنی را خدای سبحان بدون وصف مردانگی نیافرید. وقت استدلال از دمیتون نج اینه که این کار نکن برای که با مردانگی تو مخالف است، این کار نکن برای که با غیرت تو مخالف است. این تربیت کجا؟ اون تربیت های اخلاقی کجا؟ اونا رو هم دارن، اما اینا همشون شاگردانشون یه سنخ نیستن، برای اوحدی یه رو تربیت درد میکنن، لذا اونا هم که به نهج البلاغه مراجعه میکنن اونا هم یه سنخ نیستن. اونا هم که به نهج البلاغه مراجعه میکنن اگه جز اوساط مردم باشن میگردن اون خطبه ها و روایت ها میبینن که فلون گناه کجا باعث میشه شلاق بزنن آدم. اونا که جز اوحدی ارباب رجوعن میبینن حضرت در کجاها انسان رو به خود انسان تفسیر کرده. مراجعه کننده های به نهج البلاغه هم چند طایفن، مخاطبان اون حضرت هم چند طایفن، به سخنان اون هم چند طایف است. غرض این است که در این جریان وسوق میگن دروغ نگید برای اینکه با مردانگی شما مخالف است. میخواد کافرم باشی باش. این بیان نورانی از سید شهدا سلام الله علیه که میگه الم یکن لکم دین را تخافون الموت فکونوا احرارا، یعنی همین، یعنی خدا که شما رو همین جور لخت و آوری خلق نکرده است که یه حریتی در درون شما گذاشته، یه کاری بکنید که به این حریت آسیب نرسه، ولی حالا مسلمان نیستید نباشید. این از اون قبیله که تفسیر انسان به انسان، نظیر تفسیر قرآن به قرآن، تفسیر روایات به روایات، تفسیر دعا به دعا. این تربیت ها رو ما در جای دیگه نمیبینیم مگر تو کلمات همین انسان های کامل. غرض این است که این که به ما فرمودن خذوا ما رووه و دعوا ما رووه نظیر به همین. حالا بعضی مردانگیشون رو حفظ میکنن ولو در جای دیگه چارت معصیت دارن. این از که خبر این حجت است، از این خبر به موثقه یاد می شود. خب فتحی مذهب است، امام زمانش قبول ندارد، ولی حضرت فرمود خب روایتش گوش بدید، من که دروغ که نمیگه. خب اگر یک کسی موثق بود خب چرا نتواند در انوار صغار اشتخارت بکند؟ شما عدالت می خواهید به این معنا که همه احکام را رعایت بکند، یا وساقت میخواهید و امانت میطلبید که مال بچه را آسیب نرسونه؟ ما در این ما که نمیخوام با اقتدا کنیم، ما میخوام اموال بچه رو با بسپاریم. بله میشه، ولو او در خارج از این محدود چارت گناه هم داشته باشد. مطلب دیگه این که شما با آیه 90 تمسک کردی، خب پس اون حکمتی رو که دلیل عقلی که نقل کردن اون استبعاد است، نه استحال اولا، و استبعادش هم در بدء نظر است نه در نظر نهایی ثانیا. اما آیه رکون الی الظالم که لا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکون نار که گذشت، آیه نبه هم تعبیر این آیون نمیگوید حرف فاسق و رد کن، که شما چرا بین قبول گزارش از یک سو، قبول شهادت از سوی دیگر، سپردن اموال صغار به چنین شخصی از سوی سوم چنین فرق نمیذارید؟ ما یه شهادتی داریم که در محدود شهادت اگر فاکسی فاسق بود قول او رأساً مردود است و مضروب علی الجدار است. یه فاسقی آمد شهادت داد، این شهادتش مضروب علی الجدار، هیچ اثر. این مال شهادت. یه وقت از شهادت نیست، گزارش است. یک فاسقی آمده گزارش داد، ما ضربه علی الجدار نمی کنیم، این رو یادداشت میکنیم، بعد بریم تحقیق میکنیم، اگر درست بود میپذیریم. آیه که نگفت رد کن، که آیه گفت تحقیق کن. نفرمود این جا اکن فاسقون به نبعین فردوه فهمت و تبینو. در جریان شهادت اگر فاسقی شهادت داد در محکمه، این شهادتش مضروب بر الجدار است. کسی نه تحقیق، اگر کسی رفت تحقیقت به استناد تحقیق خودش عمل میکند. حالا یه فاسقی آمده شهادت دادم که به دنبال شهادت او نمیرید تلاش کوشش بکنه که، و این در جریان گزارش فرمودن تحقیق کنید، اگر دید درست بود خب بپذیرید. پس معلوم شد فسق گزارشگر ذاتاً مانع قبول نیست برو دهد تحقیق، ولی برخلاف شهادت، بله اگه فاسقی آمد در محکم شهادت داد این مجذوب به الجدار است. در جریان حفظ اموال هم همینطور است. شما میخواید بیت المال رو بسپرید؟ بله نمیشه. بخواهید اموال صغیر را به خود او بسپرید؟ خب چرا نمیشه؟ بهترین دلیل بنای اغلا و سیره اغلا و سیره اغلا این است که اگر پدر مرد، خب این بچه را در تحت قیومیت جدش دیگه همی دارن، دیگه بررسی کنن که جد عادل است در حدی که به او اقتدا بکنه، این است. یا بنای اغلا بر اینه که این پدر، این جد همین که عاقل بود و یه زندگی متعارفی داشت، قیومیت قیم بودن این صغار رو بهده دارد، ولی بودن این صغار رو بهده دارد. این ماله اون دیگه اطمئنین حجت هست، نه شهادت. اگر یه فاسقی تو محکم شهادت داد، کسی مأمور نیست بره تحقیق کنه. همین که فاسق بود مزروع بر جدار است، به دنبال شهای دیگر میره. اگر خودشون در صدای تحقیقن که خب حالا بین حق الله و حق الناس فرق است، قاضی میتواند به علم خود عمل بکند مطلقا، یا بین در حق الله میتونه در حق الناس نمیتونه، یا در حق الناس میتونه در حق الله نمیتونه، فیه وجوه و اقوال. اما در جریان گزارش اینطور نیست که اگر یه فاسقی گزارش داد بگن فردو فذبوه علی الجدار، بگن فتبینو. پس شهادت غیر از مسئله گزارش است. در جریان امور مالی هم همینطور است. شما بخواید این رو متولی موقفه بکنید، متولی بیت المال بکنید، بله خب جای احتیاط است. اما بنای اغلاب، سیره اغلاب بر این است که هر کسی اگر پدر مرد فوراً اموال را با این صغیر را در اختیار جد قرار بده، میگن تو ولی هستی. همون هم شارع امضا کرده، اطلاقات امضای همان است. در تلیه بحث هم اشاره شد که این مسئله ولایت ابوجد یه امر تعبدی محض نیست، نظیر رمی جمره. قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هم هست، در حوزه مسلمین است، در حوزه غیر مسلمین است. اونا که اطلاع از دستورات شرعی ندارن، اونا هم همین کار میکنن که اگر کسی مرد اموالش رو جدش نگه میداره. همون رو تو روایات امضا کردن. پس بنابراین عدالت به این معنا شرط نخواهد بود، یا فیس به این معنا مانع نخواهد بود. البته اگر در حوزه مال حیف و میل کرد، این یا منعذر است یا حاکم شرع ذم امین میکند، امین رو ضعیف میکند. تناسب موضوعی هم همین ایجاب میکند، برای اینکه ولی پدر و جد برای مصلحت فرزندانشون حتی خودشون را حاضرن به جهنم ببرن، یعنی عذاب بکن. خب مطلب دیگه این است که جهت ثالث است به تعبیر مرحوم آین آینی، که آیا رعایت مصلحت شرط است؟ یک. یا مفسده مانع است؟ دو. یا نه مصلحت شرط است، رعایت مصلحت نه مفسده مانع است؟ سه. یا بین ابوجهل فرق است یا نه؟ این چهار وجه یا چهار قول تو مسئله است. بعضی ها میگوین ولایت مشروط به رعایت مصلحت است مطلقا، چه اب چه جد. بعضی ها میگوین ولایت ممنوع به مفسده است، اگر یک کاری زیانبار بود به حال صغیر این ولایت باطل است، چه اب چه جد. بعضی ها میگویند که نه مصلحت شرط است نه مفسده مانع، اصل اب یا جد بودن برای ولایت کافی است بالقول مطلق بدون تفسیر. این سه. بعضی ها بین ابوجد فرق میذارن که ظاهر بعضی فرمایشات مرحوم شیخ است. خب نه همه فرمایشاتشون. این وجوه و اقوال. بنای اغلا هم در اونجا که مفسده نباشد یقینی، چون بنای اغلا یا سیره اگر بخواهیم سند قرار بدیم، اینا دلیل لبی هستند و قدر متیقن دارن، و قدر متیقنش اونجاییست که مفسده نباشد. لکن اطلاقات این شکوک را حل می کند. برخی ها خواستن بگویند که هیچ کدام از این امور شرط نیست یا مانع نیست به اطلاقات ادله. اطلاقات ادله که این روایاتی که خونده شد، بعضی در باب زکات بود، بعضی در باب بی بود، بعضی در باره نکاح بود، بعضی در باره مزاربه بود، بعضی در باره اجاره به مانند اون بود، این روایات یکسان نبود. بعضی ها روایات فقهی و حقوقی بودن، بعضی ها سبقه اخلاقی داشتن. اون طایفه ای که میگوید انت و مالوک لعبیک، این رو نمیشه ازش استفاده فقهی یا حقوقی کرد بالقول المطلق. این تعبیر کنایی است، یعنی شما حق دارید، اما به ظاهرش آدم عقص بکند، به حقیقتش عقص بکند ممکن نیست، تنزیلن عقص بکند ممکن نیست. چرا حقیقتا ممکن نیست؟ برای اینکه انت و مالوک لعبیک، یعنی حقیقتا این شخص بنده پدر هست، برده اوست، ملک اوست، حالی که چنین نیست. پس ما بخواهیم این رو بر حقیقت حمل بکنیم که شدنی نیست. این یک. تنزیلن حمل بکنیم، اینم نیست. تنزیلن یعنی چی؟ یعنی شما مال پدر نیستید، ملک پدر نیستید که پدر شما رو بفروشه، بلکه آزادید، حری، ولی به منزله آنید که ملک او باشید. اموال شما حقیقتاً مال او نیست، ولی به منزله ملک اوست. این هم نمیشه کار کرد. چرا؟ برای اینکه بخش وسیعی از این روایاتی که وارد شده است درباره بالغینه. خود اون شخص آمده به حضور پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کرد که پدر من که جد دختر من هست، بدون اذن من دختر من را به عقد کسی در آورد. پس خودش بالغه دیگه. خب بالغ که تحت قیومیت کسی نیست. جد نسبت به این صغیر کودک ولایت دارد، اما نسبت به پدرش که پسر این جد است که ولایت ندارد که. پس چرا؟ در هر دو حال این بیگانه است وقتی بالغ شد. البته حقوق والدین حرف دیگه است، نسبت والده هم همینطور است. حقوق یعنی اسیان، آق یعنی آسی. ولد آق والد باشد حرام است، یعنی نافرمانی بکنه که او رو برنجونه، چه والد چه والده. این مسئله ولایت رو نمیرسونه. حقوق مطلب دیگه است. اگر مسئله ولایت باشد، ابو جد که نسبت به فرزندان بالغشون ولایت ندارن که. و این روایت هم موردش موردی است که طرف بالغ است. حضرت به این مرد میگوید که شما که میگویید پدر من دختر مرا بدون اذن من به عقد کسی در آورد، استعدا میکنی، طلب ادوا و شکایت میکنی، این درست نیست. برای اینکه انت و مالوک لعبیک، خب این تنزیلش درست است، نه تحقیقش. بگویم شما به منزله ملک او هستید که نیست، برای اینکه خودش بالغ است و بالغی قیم نمیخواد، ولی نمیخواد. موردش قابل قبول نیست، چه رسد به غیر موردش. بنابراین انت و مالوک لعبیک نه حقیقتاً قابل قبول است، نه تنزیلاً. یه وقت اسم میگیم آثار او را بار کنید، مثل الطواف بالبیت صلاتون. این نماز احکامی دارد که لا صلات الا به طهور. تنزیل طواف منزلت از صلات ایجاب میکند که طواف هم بدون طهارت صحیح نباشد در همین حد. اما دیگه رکوع سجود اینا که نمیخواد که. اگر گفته شد الطواف بالبیت صلاتون و از اون طرف گفته شد لا صلات الا به طهور، تو همین محدود تنزیل درست است. اگر گفته شد انت و مالوک لعبیک، حضرت به شخص بین بالغ فرمود تو و مال تو مال پدرت هستید، اینجا نه تنزیل درست است نه تحقیق، و این خودش بالغ است و حر است. عزف الازاله که تو همین روایات آمده اگر پدر نیازمند بود به جاریه یا مانند اون و در اموال فرزند او جاریه بود، این اول تقویم میکند تو قوم و تلک الجاریت و علا نفسهی، یعنی کارشناس میارن این جاریه را قیمت میکنن، بعد این قبول میکند حالا یا نقد یا نسیه، بعد درش تصرف میکند. خب تو همین روایات هست که بخشی از اینا خونده شد، اگر مال فرزند ملک پدر و جد باشد که اون میتونه تصرف بکنه، که حالا چرا تقویم بکنه؟ چرا کارشناس بیارند و خبره بیارند و قیمت گذاری بکنند؟ معلوم میشه اون یه کنایی است. اگر کسی بالغ شد، پدر نسبت به فرزند بالغ هیچ ولایتی ندارد، نه چون پدر واجب النفقه پسر هست، همونطوری که پسر واجب النفقه پدر هست، عمودین باید دیگر را حفظ بکنن ولو بالغ هم باشد. این محتاج است ندارد، خب بله از مال پسر میگیرد به مقداری که اون رمقش تأمین بکند، برای واجب است دیگه، واجب نفقه اوست دیگه. بله بله، چون واجبه دیگه، واجب است در اونجا، اما زاید بر اون نه. اونجا هم دارد من غیر صرفین اسراف هم نکند که روایتش خوندی. خب پس بنابراین از این روایات شما بخواد اطلاق در بیارید که مصلحت شرط نیست، مفسده مانع نیست، این روایات که اطلاق ندارد. اون که خیلی مطلق است که در صدد بیان حکم فقهی و حقوقی نیست، اونی که در صدد بیان حکم فقهی و حقوقی است که فرمود قیمت کنند و کارشناس بیارند و تقویم کنند، چجور شما میتونی بگید که این روایات مطلق است؟ بله اگر بگویید فل جمله دلالت دارد درست است، یا رعایت مصلحت لازم نیست ولی باید مفسده نباشد، اینم قابل قبول است. اما اگه بگید چه مفسده چه مصلحت، این روایات اطلاق ندارد. حالا ببینیم بتمه بحث میتونه رسالت بکنه یا نه. الحمدلله بارد.